سلام و روز بخیر به برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، ادبی و هنری پخش می شود. در گزارش می شنوید که وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور افغانستان توافق کردند که تلاش ها برای پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکرات سرعت یابند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قماندان امنیه ولایت قندهار میگوید که دیشب 61 شورشی طالبان در ولسوالی‌های شورابک و ریگستان کشته شدند. اردوی جمهوری چک 4 تن را در پیوند به لاتوکوب و کشتن یک کماندوی افغان بازداشت کرده است و وزیر خارجه آمریکا برای سفر به ایران تمایل نشان داده است. تفصیل اخبار، خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزیر خارجه آمریکا گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهور افغانستان را سودمند توصیف کرده است. مایک پامپیو و محمد اشرف غنی به روز چهارشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. آقای پامپیو دیروز پنجشنبه در حساب توییترش نوشت در این مکالمه تلفنی توافق کردند که زمان آن فرا رسیده تا تلاش‌ها در زمینه پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکرات سرعت یابند. این تماس تلفنی بعد از آن صورت می‌گیرد که ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه درباره اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد افغانستان از واشنگتن خواهان توضیحات شد. آقای ترامپ به روز دوشنبه در ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت اگر آمریکا بخواهد ظرف یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، اما افزود نمی‌خواهد 10 میلیون نفر کشته شوند. قماندان امنیه ولایت کندهار از کشته شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر داده است. تادین خان امروز در حساب توییترش نوشته است که طالبان دیشب بر ولسوالی‌های شورابک و ریگستان دست به حملات زدند. به گفته او در نتیجه بمباری و مقاومت نیروهای افغان 61 شورشی طالبان کشته شده و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. اردوی جمهوری چک 4 تن را در پیوند به لاتوکوب و کشتن یک کماندوی افغان بازداشت کرده است. یک سرنوال به رادیو پراگ به روز پنجشنبه 25 جولای گفت افراد بازداشت شده به کتمان وقوع جنایت متهم شدند. کماندوی افغان به نام وحید الله خان متهم شده بود که در ماه اکتبر پارسال در یک حمله بر نیروهای ناتو یک سرباز چکی را کشته است. گمان می‌رفت که او به سوی سربازان چکی در پایگاه شندن فایر کرده است. در این حمله یک سرباز چکی به نام توماس پروخاسکا کشته شده بود و دو سرباز دیگر چکی زخمی شده بودند. لوبومیر میتنار وزیر دفاع جمهوری چک سال گذشته دست داشتن سربازان چکی را در کشته شدن وحید الله خان انکار کرده بود، اما وزارت دفاع این کشور دیروز نخواست که در این باره تبصره کند. جمهوری چک 345 سرباز در افغانستان دارد. در 18 سال گذشته 14 عسکر این کشور در افغانستان جان دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا برای سفر به ایران تمایل نشان داده است. مایک پامپیو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت مطمئناً اگر لازم باشد با خرسندی به آنجا، یعنی ایران، خواهد رفت. پامپیو افزود که در دیدار از تهران حرف تبلیغاتی نخواهد زد، بلکه حقایق را به مردم ایران خواهد گفت که رهبری این کشور چه کار انجام داده و چگونه به ایران ضربه زده است. تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن بالا گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر این کشور از سر گرفت. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است ایران یک راکت میان برد موسوم به شهاب 3 را آزمایش کرده است. در صورت که این آزمایش راکتی تایید شود، به تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیگر هم افزوده خواهد شد. فاکس نیوز ناوقت دیروز پنجشنبه از یک مقام دیگر آمریکا نیز نقل کرده که گفته است از گزارش‌ها در مورد پرتاب یک راکت توسط ایران مطلع هستند و در حال حاضر در این باره تبصره نمی‌کنند. مقام اولی امریکا گفته است پرتاب این راکت به روز چهارشنبه 24 جولای صورت گرفته و این راکت نزدیک به 1000 مسافت را طی کرده است. به گفته او این راکت از جنوب ایران به استقامت شمال این کشور به سوی یک منطقه در نزدیک تهران پرتاب شده است. به اساس گزارش هنوز معلوم نیست که آیا این آزمایش راکتی توسط ایران تخطی از تحریم‌های وضع شده بر این کشور است یا خیر. واشنگتن و متحدینش در گذشته گفته بودند شلیک راکت شهاب 3 تخطی از تحریم‌ها است، اما سپس روسیه متحد ایران گفت پرتاب این راکت تحریم‌ها را نقض نمی‌کند. مجلس سنای آمریکا جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید کمیته لوی دریستیزان این کشور تایید کرد. میلی جانشین جنرال جوزف دانفورد می شود. دوره کاری جنرال جوزف دانفورد در اول ماه اکتبر به پایان می رسد. سنای آمریکا میلی را با 89 رأی موافق و 1 رأی مخالف مورد تایید قرار داده است. مارک میلی اکنون به حیث لوی دریستیز آمریکا ایفای وظیفه می کند. او قبلا در افغانستان و عراق نیز وظیفه اجرا کرده است. رئیس کمیته لوی دریستیزان آمریکا به رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزیر دفاع این کشور در خصوص مسائل نظامی مشوره می دهد. پایان خبرها. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. این برنامه تا ساعت 12 ادامه میابد و در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، ادبی و هنری پخش میشود. حالا این گزارش را داریم. وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ در مورد جنوب آسیا تغییر وارد نشده است. مایک پامپیو و محمد اشرف غنی به روز چهارشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. آنها توافق کردند که زمان آن فرا رسیده تا تلاش‌ها در زمینه پایان جنگ افغانستان از طریق مذاکرات سرعت یابند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان از پیشرفت در ایجاد تیم مذاکره کننده حکومت خبر می دهد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا روی تسریع تلاش‌های صلح با هم موافقه کردند. در اعلامیه مشترکی که شام دیروز از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد، آمده است که این توافق در تماس تلفنی میان اشرف غنی و مایک پومپیو صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان درباره اظهارات چند روز قبل رئیس جمهور آمریکا از واشنگتن توضیحات خواسته بود. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با صدر اعظم پاکستان در واشنگتن گفته بود که جنگ افغانستان را در یک هفته می تواند برنده شود، ولی نمی خواهد 10 میلیون انسان را بکشد. اعلامیه می گوید که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو به رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای آسیای جنوبی کدام تغییر وارد نشده و خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کماکان به شرایط اوضاع این کشور وابستگی دارد. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی گفته است که لوی دراستیز آمریکا جوزف دانفورد و نماینده خاص سلمی خلیلزاد به کابل فرستاده شدند تا گام‌های آینده مسیر صلح را با تفصیل مورد بحث قرار دهند. در این حال حکومت افغانستان در آستانه دور هشتم گفتگوهای آمریکا و طالبان از پیشرفت در تشکیل هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت که این تیم فشرده و همشمول خواهد بود.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است. هیئتی که باید از طرف افغانستان وارد مراحل مختلف دیگه مذاکرات و گفتگوها شود. بیشترین تلاش مایی خواهد بود که این بار هیئت متفاوت باشه، هیئت فشرده باشه، اما شمول باشه.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان که قبل از دور جدید گفتگو با طالبان شام سه‌شنبه وارد کابل شد گفت که در گفتگو با مقام‌های افغان روی تلاش‌های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز خواهد شد. او در پیام توییتر خود شب پنجشنبه نوشت که در ملاقات با مقامات ارشد دولت افغانستان درباره وضعیت کنونی تلاش‌های صلح و گام‌های بعدی صحبت کرده است. از سوی دیگر قاضی محمد امین وقاد عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح میگوید چون امیدواری بر این است که طالبان در دور هشتم گفتگو با مقامات آمریکایی روی آغاز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان موافقه خواهند کرد، دولت باید یک هیئت برای چنین گفتگو آماده سازد.
ما امیدوار هستیم که این خوشبینی تحقق پیدا بکنه و هم طالب آماده باشه و هم دولت جمهوری افغانستان یک هیئت با صلاحیت و مرکب از شخصیت های واجد شرایط که مورد قبول برای طالبان هم واقع گردد تعیین کنه و آمادگی داشته باشد برای که اگر زمینه مذاکرات آماده شد این هیئت آماده باشه و دور مذاکرات را به پیش ببره.
طالبان تا کنون 7 بار با مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. این گفتگوها روی خروج قوتهای خارجی از افغانستان، مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی متمرکز بوده است. هرچند از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده شده، ولی طالبان تا کنون از آتش بس و گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 11:11 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. تا دقایق دیگر مجله آزادی پخش می‌شود. در حال حاضر شبکه‌های تلفن موبایل شرکت‌های مخابراتی خصوصی در نتیجه تهدیدات امنیتی در 18 ولایت افغانستان شبانه غیر فعال می‌شوند. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از این شرکت‌ها می‌خواهد به تهدیدها اعتنا نکرده و 24 ساعته به ارائه خدمات مخابراتی ادامه دهند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد.
در پی گسترش نامنی‌ها و تهدیدهای پیهم طالبان، شرکت‌های مخابراتی خصوصی در بخش‌های از کشور شب هنگام عرضه خدماتشان را توقف می‌دهند. در آخرین مورد باشندگان ولایت بلخ در شمال کشور از این خدمات محروم شدند.
وقتی کارت ثبت می‌کنی 10% از او را جمع می‌کنه، ولی ما قدر نمی‌دونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعاً
به گفته شمار از باشندگان ولایت‌های شمال کشور، فعالیت‌های تمامی شرکت‌های مخابراتی خصوصی از 6 عصر تا 6 صبح قطع می‌گردد. فرهاد 24 ساله باشنده خان‌آباد کندز است. او میگوید از چند وقت بدین سو پس از تاریک شدن هوا دیگر نمیتواند از تلفنش استفاده کند.
شبکه های مخابراتی از طرف شب تا 6 صبح قطع می شود که این جدیدترین مشکل است به مردم. به خاطر قندوز یک ولایت ناامن است و اکثرا وقت در بعضی از ساحات جنگ صورت می گیرد. بعضی از فامیلا از اعضای خانواده شان هیچ خبر نمی داشته باشند.
در کنار قندوز باشندگان ولایت های تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان در شمال کشور نیز با وضعیت همسان روبرو هستند. این موزل به دامنه های جنوب کشور نیز گسترش یافته است. برخی از باشندگان ولایت اروزگان می گویند شرکت های مخابراتی خصوصی در بیشتر بخش های این ولایت 24 ساعت غیر فعالند.
نعمت‌الله پردیس هستم، باشنده اروزگان. چند سال می شود که شبکه های مخابراتی متوقف است و 24 ساعت کار نمی کند.
در مجموع تمامی زونهای کشور با مشکل همسان در پیوند به شبکه های مخابراتی خصوصی روبرو هستند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، برخی اوقات فعالیت های مخابراتی شرکت های خصوصی به علت تهدیدهای طالبان در 18 ولایت کشور از طرف شب غیر فعال می شوند. فهیم هاشمی سرپرست این وزارت در گفتگو با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند. دلیلش این است که طالبا اینا را تهدید میکنه که در صورتی که اینا در ولایت آنتنای خود خاموش نکنه، آنتنایشون حریق میسازه و به تاسیساتشون حمله میکنه. خب فکر میکنم موضوعات امنیتی در این دخیل است.
در این میان یگانه شرکت مخابراتی که ناگزیر است به فعالیتهایش ادامه دهد شرکت دولتی سلام است. اجمل عیان رئیس افغان تلکم که شرکت خدماتی سلام زیر چتر آن فعالیت دارد میگوید با وجودی که با تهدیدهای جدی مخالفان مسلح روبرواند، اما فعالیت‌هایشان را توقف ندادند.
فعالیت خود را توقف ندادیم که در مقابلش بسیار ساعت‌های ما ساخته شده از طرف مخالفین. تو تقاضای دیگه ندارن، صرف میگن که یا خاموش کن یا میرسانیم بس.
بر بنیاد گفته های رئیس افغان تلکم 105 آنتن این شرکت از سال 2013 به این ساسوی مخالفان و مسلح دولت آتش زده شده است که از این میان 69 آنتن این شرکت تنها در 9 ماه گذشته سوختانده شده است. هزینه هر آنتن حدود 100 هزار دلار آمریکایی گفته می شود. مسئولان شرکت های خصوصی مخابراتی درباره توقف فعالیت های شبانه‌شان چیز نمی گویند، اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله می گوید تدابیر جدی امنیتی برای حفاظت از تأسیسات شرکت های مخابراتی روی دست گرفته شده است. از سوی حمزه بی‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان علت این کارشان را جلوگیری از ردیابی شدنشان در هنگام شب عنوان می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه مجله آزادی در خدمت هستم. قبل از تقدیم مطالب یک مسئله را برگرفته از ایمیل ها و مسیج های شما می خواهم یادهانی کنم که دو تن نویسنده و شاعر گلایه داشتند که کتابشان چاپ شده و از این کارشان و محفل رونماییان در مجله آزادی یادواره ای نشد. و دوستان فرهنگی و آنهایی که مجموعه های شعری و یا کتابشان در موضوعات مختلف چاپ می شود اذهان می نمایم که اگر از زمان و مکان اینگونه محافل ادبی ما را آگاهی دهند با علاقه فراوان اشتراک می کنیم و از این رویداد فرهنگی با مصاحبه ها و گزارش ها از محفل استقبال می نماییم و این مجله با شعار گزارش های فرهنگی دائم تصریح نموده که آماده نشر رونمایی های کتب و مجلات و سایر کارهای ادبی و فرهنگی است. خبر کردن از شما و حضور به محافل فرهنگی از ما منتظر این گونه دعوت ها هستیم. خیر، در این شماره 360 از مجله آزادی این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد حقیقت گویی، داستانی با عنوان خود کرده را تدبیر نیست. بیرق ما هویت ما، روز بیرق مبارک. دیادی از لیلا صراحت روشنی و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل از تقدیم داشته ها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
هفته قبل تابلوی نقاشی شده توسط مانیلا، هنرمند و نقاش افغان که در مشهد ایران زندگی می کند، به نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده است. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، مانیلا نقاش در این تابلو لحظه ای را به تصویر کشیده است که ابوالقاسم فردوسی، شاعر توانای کشور، شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی اهدا می کند. این تابلو توسط نقاش به هیئت وزارت خارجه که به ایران رفته بود تسلیم داده شده بود تا در وزارت اطلاعات و فرهنگ نگهداری شود. رحیم پیرزاده این تحفه نقاش افغانی را به محمد شارق رئیس هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کرد. دوشنبه گذشته کتابخانه‌ای به نام کاتب با 6000 عنوان در شهر پلخمری گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، همایون رستمی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان گفت که این کتابخانه اولین کتابخانه معیاری است که با داشتن تالار مطالعه کتاب به اساس رفرنس کامپیوتری به فعالیت آغاز کرد و در خدمت علاقمندان قرار داده شد. رستمی افزود نقش ایجاد چنین مراکز فرهنگی در ترویج و نهادی نشدن فرهنگ مطالعه حائز اهمیت است. وی خاطر نشان کرد که ایجاد حکومتداری خوب بستگی به معلومات دارد که از طریق مطالعه امکان پذیر است. همچنان جلال الدین نوری مسئول کتابخانه کاتب گفت هدف از ایجاد این کتابخانه خدمتگذاری به جوانان به ویژه محصلان است که جوانان با پرداخت ماهوار 200 افغانی حق العضویت از کتابخانه استفاده می کنند. باز هم از ولایت بغلان. یک شنبه گذشته کتاب زیر نام برگشت به مرگ در بغلان رونمایی شد. با گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، کتاب برگشت به مرگ نوشته یعقوب یسنا که یک اثر داستانی است با تیراژ 1000 جلد در 123 صفحه تازه به چاپ رسیده است که در شهر پلخمری رونمایی شد. در محفل رونمایی این کتاب، استادان نهادهای تحصیلی و تعلیمی، فرهنگیان، نویسندگان، شعرا و رسانه‌ها حضور داشتند. قبل بر این نیز نو اثر ادبی دیگر یعقوب یسنا اقبال چاپ یافته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بعضی از مردم به این باورن که کار رسانه ها تنها به انتقاد و نقد و آن هم شمارش نواقص و نارسایی ادارات، افراد و نهادهای مختلف خلاصه شده و از دستاوردها و کارهای خوب ادارات مختلف یادهانی نمی کنن و هی به قبرکنی و گور و مرده شماری می پردازن که در دم تیغ آنها برابر شود. والله من به صفت یک ژورنالیست 100% به این ایده موافق نیستم و کار سایر رسانه ها را نقد نمی گیرم و این کار در حیطه یک ژورنالیست متعهد نیست. رادیو آزادی از جمله رسانه هایی است که توازن را همیشه در خود داشته، با آن هم که دستاوردهای ادارات و اشاعه آن به دلیل اینکه وجیبه آنهاست که آن را به وجه احسن اجرا نمایند شامل کار ما نمی شود. و اما در مواردی ما از نیکوکاران و اداراتی که در خدمت مردم بودند نیز یادهانی کرده ایم و شعار این رادیو گزارش از ما قضاوت از شماست. می دانید ژورنالیست و رسانه زمانی اکتیف می شود که نارسایی و یا نقض حقوقی را مشاهده کند و در آن وقت به هدف اعاده آن و آگاهی دهی از آن دست به کار می شود. مثالی می زنم. هفته گذشته من با استفاده از رخصتی سالانه سفری داشتم به شهر تاشکند، مرکز جمهوری ازبکستان، و در زمین در جریان سفر در یک محفل عروسی اقربای نزدیک اشتراک نمودم. از اینکه قریب نزدیک بودم برای اخذ نکاح‌نامه با چند شاهد و سفارت کبرای افغانستان مقیم تاشکند رفتم. باور کنید سخنانم گزافه ندارد. من در آن سفارت ماحولی را دریافتم مملو از محبت و مهربانی و انسانیت و شرافت. از سفیر نو تعیین شده تا کنسول و سکرترها چنان برخورد خوبی کردند که در کمتر دفاتر سیاسی دیده بودم. در حقیقت اعضای سفارت که با هیچ کدام آنها معرفت قبلی نداشتم چنان به سرعت و بدون زیای وقت این کار را انجام دادند. شاید شماری این ادعای مرا مبالغه آمیز پندارند، اما من با چشم خود این وجیبه شناسی را دیدم و جا دارد یادهانی کنم این سفارت می تواند الگویی برای سایرین باشد. این یک مثال بود. در اینجا می آییم به اصل مطلب. ما خوبان را خوب و کاستی ها را برملا می سازیم. این وجیبه ماست و آن سخن مشهور فیلسوف بزرگ افلاطون به یادم آمد که گفته بود هیچ کس به اندازه کسی که حقیقت را می گوید مورد تنفر واقع نمی شود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
روز هفتم ماه اسد سال روان برای اولین بار به نام روز تجلیل از بیرق افغانستان تعیین شد و این روز با مراسمی همراست. بیرق یا پرچم یک مملکت نشانه زنده و قابل دید هویت یک کشور است که نگهداری و حرمت به بیرق شامل وجایب افراد آن مملکت می گردد و از آن رو در کشور ما افغانستان در دههای گذشته که دوره مکلفیت عسکری برای جوانانی که به سن 22 می رسیدن از وظایف الزامی بود و آن را خدمت زیر بیرق می نامیدن. بیرق ها در روزهای رسمی و بین المللی به خصوص در نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای دیگر در اهتزاز می باشد. خوب یاد داریم در صنف‌های آغازین مکتب در بیش از 4 دهه قبل تصویر بیرق با ترانه بیرق ما چه خوب قشنگ است، سیاه و سرخ و سبز رنگ است، این ترانه را همه شاگردان تا انتها از بر می کردند. این بیرق سه رنگ سیاه و سرخ و سبز اولین بار توسط امان الله خان در لوی جرگه سال 1328 پیشنهاد داده شد. غازی امان الله خان رنگ ها را این گونه تعبیر کرده بود: سیاه به معنای دوره‌ای که افغانستان تحت استعمار بوده است، سرخ نماد خون شهیدانی است که برای به دست آوردن استقلال افغانستان از جان خود گذاشتند، سبز نماد آبادی و پیشرفتی است که در آینده نصیب افغانستان خواهد شد. در تاریخ گذشته می بینیم که پرچمهای افغانستان به رنگهای سیاه بود و سابقه پرچم سیاه رنگ برمی گردد به قیام ابو مسلم خراسانی که پرچم سیاه را برای خود برگزیده بود. با باور شمار زیادی از مردم کشور، بیرق ها سمبول وحدت و مشترکاتی هستند که اقوام مختلف در این کشور به آن پابندند. داود ناظم عضو علمی بخش ژورنالیسم اکادمی علوم افغانستان در این زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت:
واقعا بیرق هویت و نشان یک کشور را، یک جامعه را روشن میکنه، بلند میکنه و به هر اندازه که مشترکات در بین جامعه زیاد باشه، به امو پیمانه او جامعه متحد و متفق می باشه، امو دامن اختلافات چیده می شه. در روز بیرق هر فرد در موتر خود، در دفتر خود، در سر کار خود، در دکان خود، در خانه خود، سر بایسکل، موتورسکل خود بیرق داشت. بعضی از ورزشکاران به روی خود بیرق رسم می کنه، بعضی ها بسته می کنه سر خود و گردن خود می اندازن. در این روز همه افراد این هویت ملی را باید به وجه احسن تجلیل کنه. ما در سر تپه وزیر اکبر خان است، اونجا کلانترین بیرق افغانستان است، اونجا نظاره کردیم. در خوست سر یک تپه یک بیرق بسیار بزرگ افغانستان به اهتزاز بودن، خیلی یک منظره زیبا که برای ما الهام بخش بود، پر از محبت بود، پر از اخلاص بود، محبت وطن و محبت مردم خدا در ذهنیت عامه ترسیم میکنه. واقعا برای ما از خاطرات جالب بیرق
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
نامگذاری روزی به نام روز بیرق بار نخست است که امسال در هفتم ماه اسد تعیین شد. مردم آنسانی که به بیرق حرمت دارند و از همین رو همه بیرق خریدند و در منازل، دکانها و در محل کار و حتی موترها بیرق نصب شده است و با علاقمندی به آن ارج می گذارند. سید قاسم هاشمی یکی دیگر از شهروندان کابل در این باره اینگونه ابراز نظر کرد:
برای اولین بار هست که روز بیرق به این شکل که امسال در نظر گرفته، دولت ما در نظر گرفته، این بیرق بیرق ملی هست، متعلق به تمام مردم افغانستان است و باید احترام این بیرق باید داشته باشیم. چرا؟ این از زمانهای بسیار گذشته بیرق سمبول احساسات و وطن دوستی تمام ملت ها بوده، همون قسمی که در تمام ممالک جهان این یک بیرق خاص دارن، مملکت ما افغانستان هم این بیرق اسلامی را احترام خاص قائل هستند.
بیرق و پرچم‌هایی که از سال 1880 میلادی تا کنون رواج و تغییر رنگ داده را این گونه شرح می کنیم. پرچم دوران عبدالرحمن خان از 1880 تا 1901 مشخص نیست. بیرق دوران امیر حبیب الله خان از 1901 میلادی تا 1919 میلادی با نشانی تقریبا شبیه نشان امروزی بیرق. بیرق دوران شاه امان الله خان از 1919 تا 1928 که او به نشان بیرق زمان خود پرتوهای هشت زولی را افزود و بعداً از امارت به پادشاهی تبدیل شد. در زمان امان الله خان بیرق سه بار تغییر نشان داد. در سال 1922 میلادی در زمان حبیب الله کلکانی بیرق سه رنگ سفید، سیاه و سرخ را داشت. در سال 1930 میلادی بیرق در دوران نادرخان دوبار از همان پرچم پیشین سه رنگ سیاه و سرخ و سبز استفاده شد و نشانهای پیشین با پرتوهای هشت زولی هم به پرچم بازگشت. پرچم دوران محمد ظاهرشاه از 1930 تا 1973 40 سال پرتوهای نشان برداشته و نشان بزرگتر و محراب و منبر و تاریخ علاوه گردید. در دوران جمهوری داوود خان از 1974 تا 1978 همان پرچم پیشین بود و رنگها تغییر نکرد. سیاه گذشته تاریک، سرخ و خونی که در راه استقلال ریخته شده و سبز پیشرفت کشاورزی قلمداد شد و نشان تغییر کرد. در دوران خلقی ها از 1978 تا 1980 پرچم بازمینی سرخ با نشانی زرد رنگ در گوشه در بالای نشان ستاره و در میان نشان کلمه خلق قرار داشت. با روی کار آمدن ببرک کارمل پرچم سه رنگی جایگزین پرچم پیشین شد و نشانی برای آن طراحی گردید، شامل یک خورشید، منبر، قرآن کریم، چرخ دنده و ستاره سرخ. در دوران مجاهدین از سال 1992 تا سال 1996 میلادی بیرق سیاه و سفید و سبز و در سفید آن کلمه شهادت نوشته شده بود. در دوران حکومت طالبان از 1997 تا 1901 بیرق سفید رنگ با کلمه شهادت و بالاخره در دوران حکومت موقت تا امروز همین بیرق که فعلا داریم بر جاست، متشکل از سه قطعه نوار عمودی با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز است که به ترتیب از چپ به راست در کنار هم قرار گرفتند. در وسط این پرچم نشان دولتی افغانستان قرار دارد که متشکل از مسجد، محراب و منبر است و کلمات مقدس الله اکبر و لا اله الا الله در این پرچم سرنگ نقش بسته است. در پایانی این گزارش در مورد بیرق همکارم شمیلا جاوید صحبت مختصری با سلیمان لایق، شاعر و آگاه امور سیاسی و فرهنگی و مشاور اکادمی علوم افغانستان انجام داده که با نشر این مصاحبه تومار این یاد نوشته را نیز می‌بندیم. روز بیرق برای همه مبارک.
ای وطن دیگر نبینی روی نام می‌مجن.
رنگ بیرق ما که سیاه و سرخ و سبز است، سیاه به معنای شی که از او دوران نمایندگی میکنه که افغانستان زیر تاخت و تاز انگلیسا قرار گرفت و اینا آمدند در کشور ما، بعضن سلاطین ساختگی از خود ایجاد کردن و از طریق از او غیر مستقیم بر مردم افغانستان حکومت میکردن. دیگه به این بنیاد امی بخش سیاهش استرا به صورت سمبولیک یادگاری امو دوری سیاه است. سرخش به این معناست که مردم خیسن با سر خود با خون خود با جان خود امی سیاهی را زدودن و آزادی گرفتن و سبزش مرحله آبادانی کشور. ولی وقت شیست که ما به مو سبزی هنوز نرسیدیم. سبزی به معنی ازی که نیات یک ملت نشان میده.
چگونه استفاده میشه؟ چگونه اگه استفاده بیرق بگوین؟
این خو اصلا سمبول های است که در حدود معین وحدت و همبستگی امون مردم نشان میده که زیر از اون بیرق زندگی میکنن. تقریبا 3 ماه ساد بیرق دارن، عذاب دارن، حتی باز سازمان ها مثل کلوپا یا هم دارن. این برای امون تشخص خود از اون مؤسسه و بیرق استفاده میشه. هیچ بیرق فراتر از بیرق ملی نیست.
بله، بیرق افغانستان در نمایندگی های افغانستان در دیگر کشورهای چگونه استفاده میشه؟
یک سمبول است. سفارت های شما نمایندگی شما را میکنند از افغانستان در یک کشور بیرونی، چنانچه اونا هم در یک کشور بیرق های ملی خود دارن، از کشورهایشان نمایندگی میکنند و او علامه عزیز که در اونجا استاد است، گوی افغانستان سفارتش است و اتباع افغانستان هم که میره یا مردمی که میره او سمبول افغانستان است و از او که سمبول علنی و روشن که یک دولت و یک ملت نمایندگی کنه وجود نداره.
استاد، بعضن بیرق ملی با سرود ملی یک جا مورد استفاده قرار میگیره، میشه بگوین چی ارتباطی داره سرود ملی با بیرق؟
طبیعی که اردوش به نمایندگی از موجودیت یک ملت به وجود آمده و در سرود ملی معمولا امو استقامت های عمده موجودیت یک ملت و وحدت یک ملت، یعنی مفاهیم ده باید در سرود ملی نباشه که بخش از ملت ترد کنه. شما مخصوصا افغانستان میبینین که یک کشور مختلف المله است، در اینجا تاجیک است، در اینجا پشتون ها هستند، حتی هندوها، هر کسی که در اینجا زندگی میکنه سرود ملی هم مثل بیرق ملی از همه نمایندگی میکنه و فرقش با بیرق ملی است که امو استقامتای اساسی موجودیت یک ملت در اوج افاده میشه. در سرود بیرق زبان نداره که او گپا را بزنه، او به صورت شکلی سمبول است، ای به صورت الفاظ و به صورت تصنیف موسیقی شده امو سمبول های عمده وحدت ملی را میتن.
سرزد تشکر است.
زنده باشید.
هرگز ما برگمان که با دشمنان بباز.
می گوین اگر دوستی به هدف خودخواهی و به جانب مقابل ضرر رساندن باشد، آن دوستی مردود است و دوست نباید به جان دوست دیگر بزند. اما صد دریغ که این شیوه در میان انسانها تا سرحدی است که به قریب ترین فرد هم ضرر می رسانند، در صورتی که منفعت خودشان مطرح باشد. و اما چه بسا دیده شده که عواقب این ضرر رسانی در موارد بیشتری به خود فرد نیز بر می گردد. این شیوه در کتاب‌های قدیم هم از زبان حیوانات بیان شده و تا اینکه الزاماً در شرایط دهه‌های اخیر به گونه آشکارا از ورای رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری انتقاد می‌شود. و اما بیان و مذمت آن از زبان حیوانات در عصر ما در ژانرهای داستان و نظم بیان گسترده‌ای دارد. وان هم از زبان حیواناتی که به تنبلی، زیرکی، کودنی، غرور و در مواردی در فراست و دهها خصوصیت های خوب و بد شهرت دارن آفریده شده. در این شماره داستانی دریافتیم از دوست خوب مجله آزادی بانو مروارید از کابل، از دوستی دو حیوان گاو و خر با عنوان خود کرده را تدبیر نیست. این آموزندی تنزیگونه انتباهی را به صدای همکارم جاوید فیضی بشنویم.
یک روستای یک خر و یک گاو داشت که آنها را با هم در طویله می بست. خر را برای سواری نگه می داشت، اما گاو را به صحرا می برد و به قلبه می بست و زمین شخم می زد و در وقت خرمنکوبی هم گاو را به چرخ خرمنکوبی می بست و به کاروا می داشت. یک روز که گاو خیلی خسته بود، وقت به خانه آمد، هی با خود غرغر می کرد. خر پرسید چرا با خود حرف می زنی؟ گاو گفت هیچ، شما خرها به درد دل ما نمی رسید، ما خیلی بدبخت هستیم. خر گفت این گپا چیست؟ تو بار میبری، ما هم بار میبریم، بهتر و بدتر ندارد و فرقی نمی کند. گاو گفت چرا؟ خیلی فرق میکند. خر را برای سواری میخواهند ولی دیگر هیچ کار با شما ندارند. ولی ما باید زمین شخم بزنیم، موقع خرمن هم خرمن کوبی کنیم، شیر هم بدهیم و آخر سر و کار ما با قصاب میافتد. همین امروز اقدر شخم زدم که پهلوهایم از فشار گاو آهن درد میکند. نمیدانم چی گناه کردم که این طور گرفتار شدم. خر دلش سوخت و گفت: حق با توست. میخوایی یک کار یادت بدهم که دیگر تو را به صحرا نبرن و از قلبه کردن راحت شوی؟ گاو گفت: نمیدانم. میگویند خرها خیلی نفهم هستند و میترسم یک کار احمقانه یادم بدهی و به ضرر من تمام شود. خر گفت: نه، ما آنقدر که مردم میگویند خر نیستیم و برای همین است که ما را به قلبه نمیبرند. حالا تو یک دفعه نصیحت مرا امتحان کن، ببین چی میشود. تا آنجا که من میدانم، مردم کارهای سخت را به گردن گاوهای زورمند و سالم میگذارند و تو هم هرچی بهتر کار کنی بیشتر ازت کار میکشند. به عقیده من باید خودت را به بیماری بزنی و آو ناله کنی و از راه رفتن خودداری کنی. هیچ کس هم به زور نمیتواند از کسی کار بگیرد. گاو گفت: خوب، آن وقت چوب را بر میدارند و میزنند. خر گفت: به عقیده من کمی لط خوردن از بسیار کار کردن بهتر است. صبح که می آیند تا را به صحرا ببرند، باید یک پهلو روی زمین دراز بکشی و باخ باخ را سر بدهی. چهار تا چوب که می زند و وقت دیدن از جایت تکان نمی خوری، رهایت می کنند. گاو گفت: راست می گویی، با همه نفهمی اینجا را خوب فهمیدی. فردا صبح گاو یک پهلو روی زمین دراز کشید و شروع کرد به آه و ناله کردن. هر قدر هم مرد روستایی کوشش کرد، نتوانست او را سر پا بلند کند. ناچار از طویله بیرون رفت تا فکر دیگری بکند. خر گفت: نگفتم؟ دیدی چی کار خوبی یادت دادم. باز هم بگو، خرها نمی فهمند. چند دقیقه گذشت و مرد دهقان که گوی دیگر پیدا نکرده بود به طویله برگشت و قیزه و افسار را به سر خر زد و او را بیرون برد. خر وقت بیرون رفت به گو گفت: فراموش نکن که تو باید تا شب همین طور خودت را بیمار نشان بدهی، وگرنه ممکن است وسط روز بیاین تو را به صحرا ببرند. گو گفت: از رهنماییت تشکر. مرد روستایی آن روز خر را به جای گو به صحرا برد و تا شب زمین شخم زد. خر با خودش فکر کرد: آمدم برای گو ثواب کنم، خودم کباب شدم. راستی که عجب خری هستم. یک کسی به من بگوید نانت نبود، آبت نبود، نصیحت کردنت چی بود؟ با خود می گفت عجب خری هستم. از رهنمایی خود پشیمان می شد و نزدیک ظهر خیلی خسته شد و با خود گفت: خوب است حالا خودم هم به نصیحت خودم عمل کنم. همانجا گرفت خوابید و عرعر خود را سر داد. مرد دهقان رفت و یک تکه چوب برداشت و آمد شروع کرد به زدن خر و گفت: خر نفهم، می بینی گو مریض است، تو هم حالا تنبلی می کنی؟ گو را برای شیرش رعایت میکنم، اما تو را با این چوب میکشم. نه شیرت به درد میخورد، نه گوشتت، پس آن کاو و جو را برای چی میخوری؟ اگر این یک روز هم کار نکنی، نبودنت بهتر است. خر دید وضع خیلی خطرناک است، بلند شد و اول کمی با ناراحتی و بعد هم گرم کار شد و تا شب کارش را به انجام رساند. و هی با خود میگفت: عجب خری هستم من، عجب حماقت کردم. باید بروم با یک حیله دوباره گو را به صحرا بفرستم. شب شد، خر آمد به طویله و با این که نمیخواست گو خسته شدن او را بفهمد، با وجود این زیر لب همان طوری که عادت کرده بود داشت میگفت: عجب خری هستم، عجب خری هستم. گو این را شنید و گفت: نه خیر، تو هیچ هم خر نیستی و مخصوصا این کاری که امروز به من یاد دادی خیلی خوب بود. خر گفت: تو همه چیز را نمیدانی و همین خوابیدن در طویله را فهمیده ای، ولی امروز یک چیز فهمیدم که به خاطر تو خیلی خوشا خوردم. گاو پرسید: چی موضوعی را فهمیدی؟ بگو نترس، من ناراحت نمیشوم. خر گفت: هیچ، صاحب ما امروز بعد از ظهر بر رفیقش میگفت که برای کار صحرا خر خیلی بهتر است. گاو هم بیمار است و میترسم از دست برود. میخواهم فردا گاو را به قصاب بفروشم تا دست کم گوشتش حرام نشود. ولی باور کن، من خیر تو را میخواستم و قصد بدی نداشتم که گفتم استراحت کنی. من نمیدانستم که او به فکر قصاب میافتد. حالا هم اگر صلاح میدانی چند روز استراحت کن. گاو ترسید و گفت: نه خیر، همین یک روز بس است. من می دانستم که رهنمایی خر به درد گاو نمی خورد. فردا می روم کارم را می کنم. خر نفس راحت کشید. گاو گفت: من خودم می دانستم تو مرا فریب دادی. من می دانستم که صحرا و قلبه کردن خیلی بهتر از قصاب است. فردا صبح مرد روستایی گاو را به صحرا برد و به پسرش گفت: یک قلبه را بردار و با این خر کار کند. یک تکه چوب هم دستت بگیر تا به فکر تنبلی نیفتد.
در جالب ها در رسانه ها این هفته دو مطلب داریم از فرستاده های استاد رحیم ابراهیم، یکی عنوان پاسخ و منطقی و دیگری در مورد چرس. نخست پاسخ منطقی خیلی کوتاه. یک ایرانی به هندوی گاو پرست خندید. هندو گفت: ما گاوها را مقدس می دانیم. هندو ادامه داد: مقدس داشتن گاوی که می دوشید بهتر از گاوی هست که شما را می دوشد. انسانی که در کشور ما نیز انسانهای گاو خاصیت به وفرت دیده می شوند که تا سرحد پرستش ما آنها بزرگی می بخشیم تا ما را بدوشند. مطلب دوم، چرس چیست؟ ماده به رنگ سبز تیره و گاهی قهوه‌ای مایل به سبز شبیه حنا که از گل و برگ و ساقه گیاه شادانه مؤنث و از ترشحات چسبنده آنها به صورت صمغ به دست می آید. چرس حاوی ماده های شیمیایی به نام THC تتراهیدروکانابینول است که ماده مؤثر به شمار می رود. چرس در طبقه بندی مواد مخدر جزء مواد توهمزای طبیعی می باشد. آثار مصرف چرس: تغییر در درک رنگ و صدا، افزایش اشتهای کاذب، تند شدن ضربان قلب، سرخ شدن چشم، اختلال حافظه و بیتوجهی به اطراف، به هم خوردن تعادل حرکی، علایم روانی شدید مانند شنیدن صداهای غیر واقعی، صحبتهای نامربوط، توهم و هذیان، اختلال توجه، احساس کند شدن گذر زمان، سرخوشی و خنده خود به خود. عوارض مصرف طولانی چرس چیست؟ بیماری های تنفسی مزمن و سرطان شش، نازایی در زن و عقیمی در مرد، از بین رفتن سلول های مغزی، التهاب و انسداد مزمن مجاری تنفسی، کم شدن علاقه و انگیزه برای زندگی، شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی، ناامیدی و بیتفاوتی و بیمسئولیتی در مقابل امور جاری زندگی و تشنج.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
چه دوست ها که دلیرانه و چراغ به کف، سوار اسب جنون و کلید باغ به کف. ز شام شهر سیاه هم ستاره دزدیدن، تبسم سحرش آشکاره دزدیدن. بله، در نوشته ای از لیلا صراحت روشنی، شاعر نامرادی که فقط 46 سال زندگی کرد و در چهارشنبه 31 سرطان 1383 در کشور هالند در دیار غربت جان داد. لیلا صراحت روشنی در 23 جوزای سال 1337 خورشیدی در شهر چاریکار ولایت پروان در خانواده روشن فکرزاده شد. پدرش سرشار شمالی از نویسندگان بنام افغانستان بود. لیلا در سال 1344 خورشیدی وارد مکتب شد و در سال 1355 از لیسه ملاله کابل فارغ و در سال 1356 خورشیدی وارد فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل شد. در سال 1359 در رشته زبان و ادبیات فارسی از آن درگاه لیسانس گرفت. سپس از سال 1360 تا 1365 خورشیدی در لیسه مریم معلم بود. لیلا صراحت چند ماه پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان در اواخر سال 1375 بار سفر بربست و از کابل راهی پاکستان و از آنجا به کشور هلند پناهنده شد. خالد نویسا همکار سابق رادیو آزادی در برنامه 5 اگست 2005 در برنامه هفت شهر عشق در پروگرام خاص خود در مورد لیلا صراحت این کوتاه گفته ها را داشت.
اول اسد سال 1384 هجری خورشیدی روز تلخ و مه آلود در تاریخ ادبیات دری در افغانستان بود. در آن روز دزد مرگ آمد و سرمایه پربهای را از خزانه ادبیات معاصر افغانستان را بود، لیلا صراحت روشنی را. مرگ به سراغ لیلا آمد، حتی نگذاشت لیلا با دوستانش خداحافظی کند.
دانشنامه ادب فارسی درباره اشعار صراحت روشنی می نویسد: شعرهای صراحت روشنی از زبان صمیمانه و اندیشه ژرف برخوردار است. تعبیرهای نو و شورانگیز در شعر او دیده می شود. درک روشن وی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینه‌ورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد، چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تفسیر بی نیاز می سازد. مرحوم دکتر اکرم عثمان در مورد شخصیت لیلا صراحت روشنی چنین گفته بود: از شمار هزارها روشن فکر آزاده و آرزومند و صدها شاعر و نویسنده نامرادی که در 30 سال اخیر لگدمال خودی و بیگانه شدن، بیگمان لیلا صراحت روشنی داغدارترین و نامرادترین آنان بود. لیلا صراحت روشنی پس از شهادت پدر خود قایم مقام پدر در تمام عرصه‌های زندگی شد و خانواده‌اش را زیر بال گرفت و با شجاعت کم نظیری راه پدر را در مبارزه و آفرینش‌های ادبی دنبال کرد و سرآمد شاعران زن در روزگار خود شد. استاد پوهنتون کابل احمد ضیاء رفعت برخلاف شماری از نویسنده‌ها، لیلا صراحت را تنها شعر نه بلکه در نثر و نگارش ادبی او را تون نویس خطاب می کند و نوشته های تیز او را مؤثر آن زمان در جهت آگاهی برای دیگران می داند.
شادروان لیلا صراحت از شاعر زنانی بود که کارهای ادبیش در دهه 60 شکل گرفت. جمله شاعرانی بود که هم در مورد ادبیات صاحب مطالعات خوبی بود و هم کار شعر با جدیت و با وسواس دنبال میکرد از همان ابتدای کار شاعری. خانم صراحت وقوف خوبی هم بر ادبیات قدیم ما داشت. نوع صداقت و صمیمیت بین شخصیت خودش و شخصیت شعرش وجود داشت. علاوه بر این دارای یک دید سیاسی نیز بود. یادم میاد که در دهه 60 حتی در نثر هم نوشته های گاگا تیزی داشت، عنوانی اربابان قدرت. برحال شعر خانم صراحت در قلمرو شعر زنان از نادرترین شاعرای زن است که این همه با دقت، با وسواس و با آگاهی وافر از فراز و نشیب سخن به شعر پرداخته. یکی از کارهای خوب شعر خانم صراحت همین بود که اینقدر توجه داشت که شعرش زمان زده نشه، شعرش حتی مکان زده نشه. هرچند فشارهای خاص زندگی بر روی شانه‌های سنگینی میکرد، اما وقتی شعر میسرود سعی میکرد که مفاهیم شعرش تعمیم یافته باشه بر ابعاد گونه‌گونه زندگی انسانی. خیلی سبب شده که شعرش ماندگارتر بسازه.
لیلا صراحت تا آخر عمر ازدواج نکرد و 2 سال پیش از مرگش به بیماری سرطان مغز دچار شد. سرطانی که کمتر مجال زیست بی دغدغه را برای آغشته ها می دهد. سرطانی که فرد مصاب را از وهم خود می کشد و اما لیلا صراحت 2 سال با آن مهلک حیات مبارزه کرد و سرانجام در شام چهارشنبه 31 سرطان 1383 تسلیم این افریت لجام گسیخته شد و جنازه وی طبق وصیتش در کابل به خاک سپرده شد. به گفته استاد واصف باختری، لیلا صراحت روشنی که از غنایم نوادر روزگار بود با تأسف از دست رفت. از لیلا صراحت 4 مجموعه شعر با نامهای طلوعی سبز، در تداوم فریاد، از سنگها و آینه ها و روی تقویم تمام سال منتشر شده است. حدیث شب نیز عنوان مجموعه دیگری از شعرهای مشترک لیلا صراحت و ثریا واحدی است را در بر می گیرد. در مقدمه کتاب سمفونی بادها گزیده اشعار لیلا صراحت، استاد خالد فروغ نوشته بود: لیلا صراحت شاعری بود تنها و این تنهایی موجب شده بود که درد بر دوش صدایش نشسته باشد. و اینک صدایی و دکلمه از مرحومه مغفوره لیلا صراحت روشنی را در آرشیف رادیو آزادی داشتیم و آن را نشر می کنیم و به این شاعر مرحومه بهشت برین آرزو می نماییم.
سال آینه و بهار شگفتا آمدنم، آینه در دست، آینه در نگاه و تمامی تمیمیت جنگل رویا در برگ برگ نگاهت سر. در قد سال آینه و بهار که تمیمیت را به رحمانه تازیانه میزنم و سنگ را بر آینه ها رحم نیست و هیچ دست را حتی تخاوت نمت پاشی بر رحم نیست و وسعت آبی ترین پنجره را بروی شب گشودی. در قهر سال آینه و بهار بی دریغانه فرا رسیدی در کبیری که زندگانی من است، با آن گنجشکه که عاشق بهار در قفس سینه‌ات بیقرار و دستم را که تنها ترین بشیر صمیمیت است بروی قفس نهادی. لیلا نگاه کن، حافظه دستم بر پرزدن آن گنجشکه که عاشق را در خاطر دارد هنوز. و اما این من، این گنگ خواب دیده، این سنگ سرد ایستاده در مسیر هزاران تازیانه شب، این گم گیج من با نگاه شیشه سر ساکت، و تو با سیمای از بهار و توفان. لیلا در سینه دلی هست مگر؟
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ شادکام به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
منزل بکت جتو با تا ندهم، چیزی که گران خریدم از آن ندهم، قطع
جان بدهم در آرزوی دل خیش وان دل که تو را خواد فقط جان ندهم وان دل که تو را خواد فقط جان ندهم حالا که بهارم نگذشت از بیاد حالا که خمارم نشکست از بیاد حالا که خمارم نشکست از بیاد تاریخ دل ما می شکند بیگانه جدا دوست جدا می شکند بیگانه اگر می شکند حرف نیست از دوست بپرسید